بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. این کریمه همونطوری که اطاعت ذات اقدس اله را واجب می کند و اطاعت رسول خدا صلی الله علیه و سلم را واجب می داند، اطاعت اولوالامر را هم لازم می داند. در بحث دیروز برز رسید که فخر رازی بعد از نقل سخنان امامیه می گوید به این که امامیه که معتقدن تعبیرشون روافض است، امامیه که معتقدن منظور از اولوالامر امام معصوم علیه السلام است، به سه دلیل باطل است که این وجوه سگانیشون دیروز بیان شد و ابطال شد. نقد دیگری که بر سخنانیشون وارد است این است که اشکال اولیشون این بود که اگر منظور از اولوالامر ائمه معصومین باشند، اطاعت اونها قبل از شناخت اونها تکلیف ما لا یطاق است. مشروط به شناخت اونها باشد با اطلاق امر اطاعت سازگار نیست، زیرا این امر مطلق است و تقیید و اشتراط با اطلاق سازگار نیست. اشکال دیگر ایشون این بود که گفتن اگر منظور از اولوالامر ائمه معصومین علیهم السلام باشند، چرا در بخش بعدی که سخن از تنازع است خدا نفرمود فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اولوالامر، بلکه گفت ردوه الی الله و الرسول. و اون اشکال سوم هم بود که اولوالامر جمع است و ولی معصوم در هر عصری واحد است به مذهب امامیه. صرف نظر از جوابهای سگانی که در بحث دیروز بررسید، اون چه که امروز مطرح است این است که اون اشکال اول و اشکال دوم بر خود ایشون هم نقض می شود، زیرا ایشون اولوالامر را معنای اهل حل و عقد می دانن. خب اطاعت اهل حل و عقد قبل از شناخت اینها واجب است یا مشروط به شناخت اینها؟ اگر قبل از شناخت اینها واجب است که تکلیف ما لا یطاق است، اگر مشروط و مقید به شناخت اینها است، همون اشکالی که شون کردن که با اطلاق امر سازگار نیست، اینجا هم سازگار نیست. بالاخره اولوالامر رو باید شناخت، حالا خواه ائمه معصومین علیه السلام که شیعه میگوید یا اهل حل و عقدی که شما میگوید. نقض دیگر آن است که به زعم شما اولوالامر اطاعت اونها واجب است چون معصومند. چرا در این تنازعتون فی شیئین نفرمود فردوه الى اول الامر منکم، گفت فردوه الى الله و رسول. شما هم که اول الامر را مرجع می دانید، منتها اول الامر را عبارت از اهل حل و عقد می دانید و می گوید اجماع اینها حجت است. خب چرا اینها را خدا مرجع قرار نداد؟ پس گذشته از اون سه جواب بحث نیروز، این دوتا نقض هم برای شما وارد است. مطلب بعدی آن است که گروهی یا نوع بسیاری از علمای اهل سنت به این جمله فئن تنازعتم فی شیئن فردوه الی الله و رسول تمسک کردن برای حجیت اجماع. بیان استدلال این است که فرمود رد به خدا و پیامبر، یعنی رد به کتاب خدا و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در حال تنازع است. پس اگر تنازع نکردید، اتفاقی بر یک امر دارید، این رجوع به کتاب و سنت لازم نیست، بلکه خودش حجت شرعی است. زیرا فرمود فئن تنازعتم فی شیئن فردوه الی الله و رسول. مفهوم مخالفش این است که فئن لم تتنازعوا لا یجب علیکم الرد. ان تنازعتم فی شیئین یجب علیکم الرد الی الله. مفهومش این است که ان لم تتنازعوا لا یجب علیکم الرد. وقتی تنازع نبود و اتفاق و اجماع بود، معلوم شود رد به کتاب و رسول واجب نیست، خودش فی نفس حجت است. این دلالت میکند بر حجیت اجماع. از این استدلال چند تا پاسخ داده شد. پاسخ اول این است که شرط یا وصف مفهوم ندارد و در اصول ثابت شد. این پاسخ را مرحوم شیخ طوسی تو تبیان ذکر. این پاسخ تام نیست، برای اینکه گرچه وصف مفهومی ندارد مگر اینکه در مقام تحدید باشد، ولی شرط مفهوم دارد. ظهور عرفی جمله شرطیه زوال سنخ حکم است عند زوال موضوع. این که فرمود فئن تنازعتم فی شیئن فردوه الالله و رسول، یعنی ان لم تتنازعوا لا یجب علیکم الرد، این مفهوم دارد، نه اینکه مفهوم نداشته باشد. جواب دوم آن است که اگر چنون که تنازع نبود و اتفاق بود، یعنی اجماعی در کار بود و در بین مجمعین معصوم حضور داشت، دیگر رد به قرآن و سنت واجب نیست، برای اینکه خود این اجماع حجت است. این سخن حق است، اما در مقابل عامه که چنین مطلبی را نمیپذیرند، این جواب قابل عرضه نیست. جواب اونها با طوری باشد که حجیت اجماع را که اونها به این آیه استدلال کردن سلب کرد، نه اینکه گفت وقتی حجت است که معصوم علیه السلام در بین اونها باشد، چون این اول کلام است. جواب سوم این است که اینکه خدا فرمود فئن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، یعنی اگر تنازع نکردید و اتفاق کردید، خواه مخالف کتاب و سنت باشد خواه مخالف نباشد، حجت است. این که با جمله قبل سازگار نیست. اصل جمله قبل اطاعت خدا و پیغمبر را به عنوان یک اصل لازم بر همه واجب کرده است. اگر گفته شد جمله شرطی مفهوم دارد، حق هست، اما در صورتی که محفوف به یک همچه قرینه روشنی نباشد. این محفوف به قرینه است، مسبوق به قرینه است، که اولین مرجع قرآن است، دومین مرجع سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اونگاه اگر کسی جامعه تنازع نداشت، اتفاق داشت و اجماع کرد، این اجماع حجت است در قبال کتاب و سنت یا در صورتی که موافق با کتاب و سنت باشد. چگونه می شود که صدر آیه بفرماید اطاعت خدا بالقول مطلق واجب است، بعد بفرماید اطاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالقول مطلق واجب است، بعد بفرماید شما اگر اتفاق کردید این اتفاق شما حجت است، خواه مطابق با کتاب و سنت باشد خواه نباشد؟ این قابل پذیرش نیست. این چون محفوظ به اون قرینه است، معلوم می شود به این که اگر تنازع ندارید برای آن است که در اون زمینه قرآن و سنت یه چیز روشنی بیان کرده است. چون چیز روشنی بیان کرده است شما تنازع ندارید، و اگر رد به قرآن و سنت واجب نیست از باب سالب بنتفاع موضوع است، ولی شما اختلافی ندارید، برابر با قرآن و سنت دارید عمل میکنید و امتثال میکنید. وقتی چون برابر قرآن و سنت دارید امتثال میکنید، یقینا دیگه رد واجب نیست، چون شما به استناد قرآن دارید اصلا عمل میکنید، دوباره که لازم نیست مراجعه کنید. که جواب بعدی آن است که اگر چنونچه این اجماع را در مقابل قرآن و سنت حجت بکند، حالا اگر مردم یک کشوری که از جامعه جدای از خود خبری ندارند، نه اطلاع علمی دارند نه ابتلاء عملی، مسلمان هایی که در شرقن در یه مطلبی میخوان تصمیم بگیرن، مسلمین هم که در غربن، نه اطلاع دارند نه ابتلاء اونهاست، حالا این دو جامعه اسلامی که نه از یکدیگر مطلعن نه به کار یکدیگر مبتلا، هر کدام یه تصمیمی گرفتن در باره کشورشون، لازمش این است که اونجا همچون تنازع نیست، رد واجب نباشد، فی نفسه بشه حجت، در غربم مسلمانهای غربم چون تنازع ندارن اتفاق اونها بشود حجت. از اون طرف مرجع اصلی و رسمی کتاب و سنت است، از اون طرف هم هر گروهی بر هر یه امر اتفاق کردن اتفاقشون بشه حجت. این که با صدر آیه سازگار نیست، این که با خود آیه سازگار نیست. و همچنین اگر اختلاف طولی باشد نه عرضی، مردم قرن دهم، علمای قرن دهم برای یه مطلب اتفاق کردن، تنازع نکردن، لازمش این است که این حجت باشد. مردم قرن 11، علمای قرن 11 بر یه امر اتفاق کردن به تنازع نکردن، لازم است اونم حجت باشد. اینا حجج شرعی هن در مقابل کتاب و سنت. این که سنگ رو سنگ بند نمی شود با این استنباط. که بنابراین هرگز منظور آیه این نیست که اجماع را در مقابل کتاب و سنت حجت جدید بشمارد. خب مطلب بعدی آن است که چون فرمود اگر نزاع کردید به کتاب و سنت مراجعه کنید، یعنی فردوه الالله و رد الالله، یعنی رد به قرآن کریم و رد به سنت به رسول، یعنی مراجعه به سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، باید به روایاتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است مراجعه بکنیم، چه اینکه باید به آیات قرآنی در درجه اول مراجعه کرد. مراجعه به آیات قرآنی نشون داد که اولوالامر باید معصوم باشن. این را علمای خاصه و امامیه فرمودن مثل شیخ طوسی ها، و علمای عامه پذیرفتن مثل فخر رازی ها که اولوالامر حتما باید معصوم باشه. منتها خاصه میگوید این معصومین مشخصا 14 نفرن مثلا و 12 امامن. اونها میگن نه، این معصومین اهل الحل والعقدن. حالا حالا که ما مراجعه میکنیم به سنت، میبینیم در روایات پیغمبر این اولوالامر را مشخص کرده است. این روایات خواه به طریق عامه به ما برسد که موثق باشند حجت است، خواه به طریق خاصه به ما برسند که موثق باشد حجت است. روایاتی را که از پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم رسیده است درباره تعیین اولوالامر دو طایفه است. طایفه ای را اهل سنت نقل کردند که بخش فراوان از اینها را مرحوم میر حامد حسین تو ابغاز کرد، قبل از ایشون مرحوم سید مرتضی تو شافی اشافی در امامت از زکت، بعد شاگردش مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در اماری رو تلخیص کرد. این تلخیص شافی مال مرحوم شیخ طوسی، این در حقیقت تلخیصی از شافی مرحوم سید مرتضی که در امامت نوشته شده، و بخش عظیمی از روایاتی را که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درباره تعیین اولوالامر فرموده است نقل کردند. بعد هم متأخرین تا رسید به مرحوم استبلحسین شرف الدین رضوان الله علیه، مرحوم های امینی رضوان الله علیه، اینا که جمع کردند. از طرق خاصه هم که در جوامع روایی ما فراوان است که بخشی از اون روایات خونده شد، مقدار دیگری هم و بعضی دیگر هم از اون روایات امروز اشاره میکنیم. روایاتی رو که در تفسیر نور الثقلین آمده، این بضعت من تلک النصوص، نه اینکه همه اون روایات باشد. در جلد اول صفحه 502 حدیثی نقل میکند که ابن مسکان از ابی بصیر نقل میکند که من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سؤال کردم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم درباره کیست؟ چون الله و رسول که مشخص است، عمده اولو الامر است. فقال علیه السلام نزلت فی علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین علیه السلام. علی بصیر میگوید من به حضرت عرض کردم ان الناس یقولون فما له لم یسم علی و اهل بیتی علیه السلام فی کتابه. مردم میگویند چرا اسم حضرت علی و اهل بیت در قرآن نیامده؟ اگر منظور از اولوالامر اهل بیتن، چرا به صورت صریح در قرآن نیامده؟ مردم میگویند. همین سؤالی که الان در اذهان شریف بعضی از شما هست، مردم میگویند چرا خدا اسم علی ابن ابی طالب و اهل بیت علیهم السلام را صریحا در قرآن ذکر نکرد؟ اونگاه وجود مبارک امام صادق به ابی بصیر فرمود قولو، فقال قولو لهم، به این مردم بگویید، اینا که از شما سوال میکنن به اونها بگویید، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نزلت علیه السلام ولم یسم الله لهم ثلاثا ولا اربعا. خدا در قرآن نماز را واجب کرده است، فرمود اقیم الصلاة، اما معلوم نکرد که نماز مغرب 3 رکعت است، نماز عشا 4 رکعت است، ظهرین 4 رکعت است، این را مشخص نکرد. قبل از اینکه این روایت را به پایان برسانیم، از این مطلب، از این روایت یک مطلب اساسی روشن می شود و اون این است که اگر در بعضی از روایات دارد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، این فی علیین بود، معلوم شد این فی علیین تفسیر است، نه نازل شده باشد که کلمه فی علیین تو قرآن باشد. خب اگر اون طوری که در بحر الفواید مرحوم آشتیانی در حاشیه رسائل آمده، یا اون طوری که مرحوم حاجی نوری رضوان الله علیه تو فصل الخطاب ذکر میکند که مقدار زیادی از آیات در قرآن کریم بود و مربوط به اهل بیت بود و معاذ الله مردم برداشتن، این دیگه سوال قابل طرح نبود که سوال رسمی باشد که به وسیله ابی بصیر به امام صادق علیه السلام عرض کنن که چرا اسم اهل بیت در قرآن نیست. خوب اگر چنون چه رسمی بود اصلا جا برای سوال نبود که، منتها معلوم میشود که اون چه که به عنوان فی علیین خونده شده است یا این تفسیر است نه نازل شده که معاذ الله قرآن تحریف شده باشد. تو بحث صیانت قرآن از تحریف هم ملاحظه فرمودید، قرآنی که الان بشریت در خدمت اون قرآن است، این عینی چیزی است که از لبان مطهر پیغمبر به ما رسیده است بدون یک کلمه کم، بدون یک کلمه زیاد. البته معناش عوض کردن، تغییر دادن، تفسیر به رأی کردن. خب این تفسیر به رأی بوده است، اما خود قرآن یک کلمه کم یا کلمه زیاد نشده است. بر تقدیر سؤال رسمی اون روز این بود که چرا نام بارک اهل بیت علیه السلام در قرآن کریم نیست. اونگاه حضرت می فرماید به این که به مردم بگو خداوند نماز را واجب کرده است، ولی نفر بود مغرب سه رکعت است، عشا ظهر و عصر چهار رکعت است و وسیله پیغمبر مشخص شد. این یک نمونه. ولم یسم الله لهم ثلاثا ولا اربعا حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر ذلك له. نمونه دیگر، و نزل عليه الزكاه ولم يسم لهم من 40 درهما درهما همود و آت الزکات، ولی مشخص نفرمود که زکات یک چهلم است، چون خمس یک پنجم است، زکات یک چهلم. اگه کسی 40 درهم دارد یک درهم، 40 دینار دارد یک دینار، البته به اون نصاب خاص با اون شرایطش باید برسد. فرمود زکات را در قرآن فرمود، اما نصابش را مشخص نکرده است که از 40 دینار یک دینار است، 40 درهم یک درهم است، چقدر است. حتی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم هو الذی فسر ذلک لهم و نزل حج فلم یقل لهم توفو اسبوعا. فرمود شما حج باید بکنید اگر مستطیعید، فلیتوفوا بالبیت العتیق. اما طواف عبارت از 7 شوط است یا کمتر و بیشتر، این را نفرمود. رسول خدا در سنت بیان کرد که طواف عبارت از اشواط 7 است. حتی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم هو الذی فسر ذلک لهم و نزلت و اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این نزلت فی علی و الحسن و الحسین علیه السلام، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی علی من کنت مولاه فعلی مولا. خب شما چطور این نمازی که تر تمام مدت عمر بر تمام انسان ها واجب است، این سوال رو نکردی که چرا خدا رکعات نماز رو مشخص نکرده؟ اصلا پیغمبر برای تبیین است. در قرآن فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. تو رو من فرستادم به عنوان مبین و به عنوان مفسر. خیلی از چیزها را من به تو میگویم که تو مردم بگوید. اون خطوط کلی را من در قرآن بگم که قرآن به منزله قانون اساسی است. تعیین حدود این قانون اساسی به وسیله وحی به تو القا میشود. تو اون چرا که از وحی دریافت کردی به مردم بیان میکنی. و اصولا اصل کیفیت نماز را پیغمبر صلی الله علیه و سلم در معراج یاد گرفته که نماز صبح 2 رکعت است، ظهر 3 رکعت، ظهر 4 رکعت است، عصر 4 رکعت است، مغرب 3 رکعت است، عشا 4 رکعت است و اینا را هم خونده در اونجا. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم فی علی من کنت مولا فعلی مولا و قال اوصیکم بکتاب الله عز وجل و اهل بیتی فإنی سألت الله عز وجل أن لا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوض فأعطاني ذلك. من از خدا خواستم که بین قرآن و اهل بیت جدایی نیندازد و خدا این خواسته مرا اجابت کرد. اینا تا کنار حوض کوثر با من هستند. این تا کنار حوض کوثر با من هستند معنیش نیست که از اون به بعد دیگر رها میشوند، نه، اینا برای آن است که تشنگان را مقصود برسانند. به مقصود که رسوندن دیگر سخن از این نیست که به هر دو را متمسک باشید، برای اینکه اینها به هدف رسیدند. از اون به بعد وحدت اینها ظهور می کند. اونجا که آدم رسید معلوم شود هر دو یک واقعیتن که در اونجا ظهور کردن، نه اینکه از اون به بعد متفرق می شوند. اینها برای آن است که قافله را به مقصد برسانند. به مقصد هم حوض کوثر است. بعد کسی به حوض کوثر رسید مستقیما به بهشت ارتباط دارد. و قال لا تعلموهم فإنهم اعلم منكم. شما چیزی یاد اهل بیت ندید، اینا از شما اعلمن. و قال انهم لن يخرجوكم من باب هدن ولم يدخلوكم في باب ضلاله. فبود اینا هرگز شما را از هدایت خارج نمی کنن، به ضلالت گرفتارتون نمی کنن. فلو سکت رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم یبین من اهل بیتهی لدعاها آل فلان و آل فلان. اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ساکت شده بود خیلی ها می گفتن ما هم جزء اولوالامری، چون که با اینکه پیغمبر فرمود ادعی هم ادعا کردن. زمخشری تو کشاف میگوید منظور از اولوالامر مطلق امرای عدل هستن، امرای جور خارجن ولی امرای عدل داخلن، اینا جزء اولوالامرن. نوعا اهل سنت این چنین میگوین. شما نمیدانم در کودکی این افسانه را شنیدید یا نه که میگفتن خدا از سلاطین و پادشاهان نماز و روزه نمیخواهد. این قصه و افسانه بود در بین کودکان. بعد که شما رشد کردید این رو تو کتابهای تاریخ مسلم میبینید، یعنی مشایخ سو برای توجیه تبهکاری های خلفا به دربار اونا راه پیدا میکردن، میگفتن نماز و روزه مال توده مردم است، عدل و سیاست اصیل مال خلفا است. این یه چیزی جدی بود که خدا از سلاطین تکلیف نمیخواهد، فقط نماز و روزه مال مردم است و از سلاطین عدل و سیاست داری میخواهد. این را مشایخ سو نقل کردن. یه رساله کوچیکی مرحوم شب مستدرسین رضوان الله دارد به عنوان مشایخ سو. این مشایخ سو همون وعاظ و سلاطین و علمای دربارن که امام رضوان الله اینا رو خوب افشا کرده و شرح حال اینها را در این مدت بیان کرده. اینا به حق راه داشتن در دستگاه، واقعا راه داشتن و به میل یحرفون الکلمه عن مواضعه بودن، به میل اونها دستگاه را ترویج می کردن و تفسیر می کردن و می گفتن نماز و روزه بر خلفا نیست، این تکالیف از خلفا گرفته شد. به هر تقدیر فرمود به اینکه ولم یبیه، اگر پیغمبر بیان نمی کرد لدعاها آل فلان و آل فلان، ولکن الله عز و جل انزل فی کتابه تصدیقا لنبیه. فرمود انما یرید، پیغمبر بیان کرده که منظور اهل بیتن، بعد خدا هم صحه گذاشت با آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. فکان علی و الحسن و الحسین و فاطمه علیها السلام فادخلهم رسول الله عز و جل تحت الکسا فی بیت ام سلمه ثم قال اللهم ان لكل نبی اهلا و ثغرا و هؤلاء اهل بیتی و ثغلی. فقالت ام سلمه الست من اهلك؟ فقال انک الى خیر ولکن هؤلاء اهلی و ثغلی. اینها اهل بیت منن که مطهرن. خب حدیث بعد این است که از وجود باره بعضی از این روایات البته ضعیف است، اما سخن از دو تا روایت و 20 روایت و 40 روایت و 100 روایت نیست. بعضی هم بر فرض هم ضعیف باشند جزم به صدور هست، روایات سها و حسان و موثقه در بین اینها فراوان است. قلت لابی عبدالله روایت بعدی، اخبرنی به دعائم الاسلام التي لا يسعو احدا التقصير عن معرفت شيء منها التي من قصر عن معرفت شيء منها فسد عليه. و عمل بها صلح له دینه و قبل منه عمله، تا اینکه میرسد اینکه حضرت مشخص میکند، بعد میفرماد شهادتین است و اقرار به ما جا بنوی است و زکات است و ولایت، که این ولایت اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام است. بعد سوال میکند که درباره ولایت چیزی نازل شده است، فرمود آری یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینکه من مات لا یعرف امامه مات میتتن جاهلیه. مرحوم آقای امینی رضوان الله علیه یه جدال حسنی دارد، به جادل هم بالتی هی احسن، یه جدال احسنی دارد با بعضی از علمای سنت، و اون این است که در باره فاطمه سلام الله علیها همه اتفاق دارن، یعنی هیچ کسی نیست که او را به عظمت نشناسد. در باره هست امیر اختلاف کردن، ولی در باره از فاطمه علیها السلام نوعا متفقن. وجود اون باره که امام سجاد سلام الله علیه هم وقتی مفاخر خانوادگی خود را در شام میشمرد، فرمود انا ابن فاطمه الزهرا، این جزء افتخارات حضرت سجاد است در مرکز شام. که من فرزند پیغمبرم همچه هستیم، همچه انا ابن مکه به منا، در اونجا باید انا ابن فاطمت از زهر. خب این افتخار بود که حضرت در شام به او احتجاج کرد است. رو فاطمه علیها السلام همه اتفاق داشته. اینم که گفتن به حضرت پیام دادن بست امیر که به حضرت زهرا علیها السلام بگو یا شب گریه کنی یا روز، نه بر اینکه گریه حضرت نمیذاشت همسایه ها بخوابن، او اینجور که گریه نمیکرد که ایذای مردم باشد، که چون اینا شنیده بودن که وقتی حضرت زهرا علیها السلام از کسی ناراضی باشد، خدا از اونها و پیغمبر از اونها ناراضی است. اینا سعی کردن بست امیر پیشنهاد بدن که بس زهرا علیها السلام بگوید اینقدر اظهار تأسف نکنید که کشف از نارضایتی شما و غضب شما بکند، نه اینکه حالا اینقدر گریه نکن که ما مثلا همسایه ها رنج ببره. این که نبود، که اینجور نبود که حضرت اینقدر گریه بکنه که حالا همسایه ها رو بیخواب بکنه. خب روح از زهرا همه احترام داشتند. اینا در اینجا وقتی که مرحوم امینی رضوان الله علیه نسبت به زهرا که میرسد، میگد که این حدیث که رضای او رضای پیغمبر است و غضب او غضب پیغمبر است و بسعه پیغمبر است و امثال ذلک، این برای من مسئله دارد، مشکل من قبول بکن. اونا گفتن یه چیزی نیست که ما سنی ها نقل بکنیم، اونا ما سنی ها نقل بکنیم در عظمت زهرا علیها السلام، در کتاب های شما شیعه هم هست که فاطمه این چین است، این چین است، این چین است. ایشون فرمودن به این که خب اگر این است، باید عهد الامرین رو شما بپذیرید. یا حضرت زهرا معاذ الله اهل سعادت نیست، یا اونها که داعیه خلافت داشتن خلیفه نبودن. گفتن چطور؟ گفتن این حدیث را هم ما در جوامع روایی داریم، هم شما سنیا، که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتدن جاهلی. این یه چیز مسلم فریقین است، این یه اصل کلی. اصل کلی دیگر این است که وجود مبارک زهرا سلام الله علیها خلفای معاصر را هرگز به رسمیت نشناخت، در برابر اینا سخت ایستاد، اینا رو استیزا کرد، افا حکم الجاهلیت یبون فرمود، اینا رو به حق نمی دانست. این دو اصل، هیچ کدام از این دو اصل مجهول نیست. اگر من مات ولم یعرف امام زمانهی این حق است، چه این که حق است، یا باید بگویید که فاطمه علیها السلام معاذ الله اهل سعادت نیست، یا اونها ولی امر و امام امت نبودن، چاره غیر از این ندارید. نسبت به اولی که جرأت ندارید بگید، اینی که خودتون مکرر شنیدید و نقل کردید بزعه تن پیغمبر از رضای او رضای پیغمبر است، اهل کساست، پس ناچار دومی رو بپذیرید که اونها که زمامداران اصل بودن اونها خلیفه به حق نبود. یک جدال احسنی است که البته در کتب پیشین شاید بوده و مرحوم امینی هم رضوان الله علیه جمع کرد. به هر تقدیر فرمود که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود من مات لا یعرفو امامه و مات میتتن جاهلیه و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم و کان علیان و قال الاخرون کان معاویه، اما لا سوا و لا سوا، هرگز اینها با اونها یکسان نیستن و امام هر عصری معصوم همون عصر است. روایت بعدی که باز از امام صادق سلام الله علیه سوال می شود از دعایم اسلام، همین مسائل مطرح است تا می رسد به این که جریان من مات ولا یعرف امامه و مات میتدن جاهلیه را ذکر میکند، بعد بعتی الله بعتی الرسول و اول الامر تمسک میکند، اونگاه فرماد علی است و حسن است و حسین است و علی ابن حسین است و محمد ابن علی است و تا آخر علیه السلام و علیه السلام. در کتاب کمال الدین و تمام النعمه اون حدیثی رو نقل میکند که رسول خدا میگوید من چیزی خواستم به خدا اجابت کرده است و اون این است که کسانی که خلفای منن خداوند اونها را طاعت اونها را قرین طاعت ما و خودش قرار داد، فمون اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. سائل میپرسد که میگوید که الله یا رسول الله اینا کیا هستن؟ همود الاوسیا و من آلی یردون علی الهوس کلهم هادین مهدیین لا یزرهم من خذلهم هم مع القرآن و القرآن و معهم لا یفارقهم لا یفارقونه بهم تنصر و امتی و بهم یمترو. این بهم روز قلبلا ورا که در باره بهی روز قلبلا در باره هست حجت سلام الله هست، گرچه به این تعبیر ما روایت پیدا نکردیم مگر در جامع الاسرار مرحوم سید حیدر عامری رضوان الله که این بنوان بهی روز قلب و یمنهی روز قلب ورا نقل میکند. حالا شاید روایتی باشد ولی ما پیدا نکردیم، اما این مضمون هست تو زیارت جامعه هم هست دیگر. بهم یمترون و بهم یدفعو عنهم البلا و بهم یستجاو دعاوهم. قلتو یا رسول الله سمهم لی، قال ابنی هازا و وضع یده على رأس الحسن علیه السلام ثم ابنی هازا و وضع یده على رأس الحسین علیه السلام بعد فهمو ثم ابن له یقال له علیون که سیولدو فی حیات که این رو به سائل فرمود، به چیز فرمود، به حضرت امیر فرمود که اون بچه در زمان حیات تو پیدا می شود، اون علی ابن حسین از سلام مرا به او برسان فقره هم من سلام. بعد تا به 12 امام علیه السلام می رسد که اینا هم رو مشخص فرمود، فرمود اون آخر فرمود یا اخا، اون آخر فرمود که مهدی امت ما از همین گروهن که الذی یملا الله الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما والله انی لعرف من یبایعه بین الرکن و المقام و اعرف اسماء آبائهم و قبائله. روایت بعدی هم همین مضمون هست و چیز تازه‌ای که با خطوط کلی قبلی موافق باشد ندارد، تعبیرات جزئی دارد که اون را ملاحظه فرمود. روایت بعد از آن که ما از عیون اخبار رضاست در باب ذکر مجلس رضا علیه السلام معمل معمون در فرق بین اعترت و اومد، اونجا فرمود به این که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضلهی، این ملک عظیم همون امامت است. عتی الله را معنا فرمود، فرمود یا لذین قرنه هم بالکتاب و الحکمه و حسد و علیه ما، اینها کسانی هستند که اطاعت اینها به اطاعت خدا و پیغمبر مقرون شده است، هرچی را که خدا به پیغمبر خدا برای خود و پیغمبر پذیرفت برای اولو الامر پذیرفت. بعد آیه یا ایها الذین آمنو رو قرائت فرمود، فرمود فبدا به نفسی ثم به رسولی ثم به اهل بیته. روایت بعدی نامی است که امام رضا علیه السلام برای مأمون نوشت که محض الاسلام و شرایع دین چیست، اونجا فرمود اوصى النبی الی علی و الحسن و الحسین، بعد ثم قال فی قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم قال الائمه من ولد علی و فاطمه الی ان تقوم الساعه. در روزه کافی هم این هست به این خفتم تنازع فی الامر فرجعوه الی فارجعوه الی الله و الی الرسول و الی الامر منکم، فرمود به این که اولو الامر معصومین، پس اینا که مرجعن نمیشود با اینا منازعه کرد. روایت بعدی دارد که منظور اولو الامر از امام باقر علیه السلام است، ایانا انا خاصه. روایت بعدی که مرحوم از مرحوم کلینی است از امام باقر علیه السلام است، فرمود فی ان خفتم تنازعا فی امر فردوه الی الله و الی الرسول و الی الامر منکم کزا نزلت و کیفه امرهم الله عز و جل به طاعت ولات الامر و یرخصو فی منازعتهم. خب اینا مرجع دیگه، خصم که نخواهند بود، با در برابر اینها انسان باید مطیع محض باشد. انما قیل لذالک للمأمورین الذین قیل لهم اطیعوا الله. پس اینها طرف نزاع نیستند، اینها مرجع حل نزاع هستند. به مردم فرمود که به اول الامر مراجعه کنید. روایت بعدی از تفسیر علی ابن ابراهیم است، اونم همین مضمون را دارد. روایت بعدی که از نهج البلاغه است، فرمود به اینکه لما دعان الله قوم الا ان يحكم بيننا القران لم نكن الفريق المتولي عن كتاب الله وقال الله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فردوه الى الله ان نحكم بكتابه وردوه الى الرسول ان ناخذ بسنته فاذا حكم بالصدق في كتاب الله فنحن احق به. بعد روایت در همون نهج البلاغه دارد که وردود الى الله و رسوله ما یدله او که من الخطوب، نامه‌ای که برای کارگزاران خود می نوشت، می فهمود مرجعتون کتاب و سنت باشد. بعد فهمود رد الى الله اخذ به محکم کتاب اوست، رد الى رسول اخذ به سنت جامعه اوست که مایه تفریق نیست. در احتجاج مرحوم طبرسی از خطبه است امیر نقل می کند که خدای ذوالجلال و الاکرام وقتی جهان را آفرید عده‌ای را مرجع قرار داده است و اهل بیت مرجعن، فرمود وقد امرکم ان تردوا الامر الى الله و الى رسوله و الى اولو الامر المستنبتین للعلم. این المستنبتین للعلم ناظر است به اون آیه دیگری که در سوره نساء به در پیش داریم که در اونجا مشخص فرمود که اولو الامر مرجعن، فرمود اگر اینها تنازع کردن و اختلاف کردن ولو ردوه الى الله و الى اول الامر بینهم لعلمه الذين يستنبطون. الان تمام میشه. بعد فرمود در کتاب احتجاج هم به همین آیه ولو ردوه الى الله و الى اول الامر بینهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، در اون آیه‌ای که در پیش داریم اول الامر بر خود اهل بیت علیهم السلام تطبیق کردن. همچنین روایت بعدی تا میرسد به اون روایتی که از وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه نقل شده است که فرمود اطیعونا، از ما اطاعت کنید، فان طاعتنا مفروضتون، ما مفترض الطاعیم، اسکانت به طاعت الله و رسوله مقرونه، اطاعت ما واجب است برای اینکه خداوند اطاعت ما را در کنار اطاعت خود به پیغمبر یاد کرده است. فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. در خطبه ها در نامه ها وجود مبارک سید شهدا فرمود از من اطاعت کنید، از ما اطاعت کنید برای اینکه ما مفترض الطاعیم. و فرمود اهل بیت مرجعن و به هر دو آیه تمسک فرمود، هم به آیه محل بحث سوره نساء هم به آیه که در پیش داریم در همین سوره نساء. یکی فی ان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و رسول است، یکی هم بلو ردوه الى الله الى رسول و الى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. این که سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله دارد که اهل بیت علیهم السلام ربعشون در تفسیر این بود که قرآن را به قرآن تطبیق می کردن، شواهد فراوان دارد که این یکی از اون شواهد است. خب از مجموعه این نصوص پیداست که منظور از اول الامر بعد از مراجعه به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهل بیتن. فتحصل که اولین نزاع این است که اول الامر کیا هستن و این نزاع رو ما باید با رجوع به قرآن و سنت حل بکنیم. وقتی به قرآن و سنت حل کردیم معلوم شه اهل بیتن. حالا میمونه مسئله تنازعتم. امروز روز عرفه است، ما مباحثه دیگرمون تعطیل کرده بودیم، این قرآن رو تعطیل بحث نکردیم، مخصوصا این بحث ها را، برای اینکه اینها مستقیما درباره قرآن و عترت بود، هم بحث قرآنی بود هم درباره عظمت عترت. مطلب دیگر اینه که اگر شما در بین شما انشاءالله کسانی بودن که به روزه گرفتن موفق شدن که توبه لهم و حسن معاب، و این مباحثات عصرتون رو یا کم کنید یا تعطیل کنید. این دعا دعای امروزی دعایی نیست که مثلا در حد دعاهای روز دیگر باشد، یا روز عرفه یه روزی نیست که در حد روزهای عادی باشد. اگر کسی در ماه رمضان مورد مغفرت خدا نبود، امید بخششی برای اون نیست مگر اینکه روز عرفه را دریابد. هم دعای عرفه از سید شهدا را به دقت بخوانید، هم دعای عرفه وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه را که در اواخر صحیفه سجادیه هست. مطلب دیگر این است که ما هم در اوائل طلبه خیال میکردیم که راهی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه ارائه کرده است راه خوبی است. البته راه خوبی است. مرحوم صدوق یه بیان خوبی دارد که مرحوم محدث قمی تو مفاتیح او رو نقل میکند که در شب قدر دعا و زیارت الله مستحب است و بهترین کار شب قدر تحصیل علم است. ما هم خیال میکردیم حق با ایشون است، ولی غافل از این که حق با ایشون است کسی که در شرایط ایشون باشه. ما همین علم رو خواندیم دیگه، الان سال هاست دیگه این درس ها رو میخونیم. این درس ها با این وضعی که ما داریم چیزی برای ما نیاورده. خلاصه یه مقدار اصطلاحات یاد گرفتیم، اواخر عمرم از یادمون میره، عوام میشیم میبریم. این قالب ما اینجوری، قالب ما عوام میمیریم. نو این حرفا سن که یه قدمی بالا آمد، آدم یه قدمی مباحثه رو کم بکنه، بعد مطالعه رو کم بکنه، بعد حوصله مطالعه نداره، بعد حوصله درس و بحث نداره، وقت درس و بحث نداشت اونجا هم خوند یادش میره. بسیاری از ماها اون آخرا عوامی میشیم. یه آدمی مثل صدوق رضوان الله علیه به دعای یود مبارک هسته ولی یه عصر به دنیا آمده. خب دید الان تقریبا 11 قرن یا 10 قرنه که حوزه ها رو او حساب میکنن دیگر. اینها اگر کسی اونجور شد او شب قدرم کتاب بنویسه یا درس و بحث داشته باشه واقعا عبادت است. آدم به جایی برسه که حوزه های علمیه نظیر ایشون یا بعد برسه، نوبت به مرحوم شهیدنا برسه، حداقل در حوزه های علمیه روزی چند هزار نفر بگن صدوق رحمه الله چنین فرمود، شهید رحمه الله چنین فرمود. اینا یک کارای عادی نیست. خیلی از علمای کتاب نوشتن تو کتاب خونه ها، انسان باید نبش قبر بکنه تا پیدا بکنه. گمان اینا. اما یک کسی که هر روز تو مسجد، تو حرم، تو درس، تو بحث قال شهید رحمه الله، قال صدوق رحمه الله، قال توسی رحمه الله، قال سید و رضی رحمه الله، حداقل روزی چند هزار نفر روحانی و اهل علم با طهارت بیان اینها اینچین فرمودن، این معلوم بشه که دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باقی جنان، باقی جنان این همه نیست. اگر کسی واقعا در خود اون راه مرحوم صدوق و مفید و شیخ مرتضی اونا رو راه نشون دارد، او تو شبای قدر مباحثه بکند عبادت است، تو روز عرفه مطالعه و مباحثه بکند عبادت است. اما حالا که متاسفانه اونها را نداریم، لاغر اینا را دریابیم. قرار از این است که اگر عصر امروز انشاءالله حتما این دوتا دعا را میخوانید، بالاخره نسبت به همم دعا میکنید. الحمدلله رب العالمین.